دوره دوم از شهریور 58 یعنی به اصطلاح بعد از شکست در کردستان و تصرف اساسا شهرهای کردستان توسط نیروهای مسلح احزاب کرد تا حمله عراق به ایرانه. به خاطر اینکه حمله عراق به ایران به نظر من یکی از نقطه عطف‌های تا اونجا وقتی به خصوص به طبقه کارگر نگاه میکنید یکی از نقطه عطف‌های مهمه تو جنبش طبقه کارگر ایران بعد بهش اشاره میکنید. به هر حال تو این دوره این اتفاقا میفته. اگه یادتون باشه اشغال سفارت آمریکا بود توی 13 آبان 58 که همین این تو تناقض بین به اصطلاح لیبرالا و اون پوپولیستای پایه جنبش اسلامی که حالا دیگه خورد خورد به خودشون میگفتن خط امام، قبلش نمیگفتن خط امام، این خورد خورد که معلوم شد اینه به اصطلاح سفارت آمریکا رو اشغال کردن. فکر کنم یه جا دیگه بعد تأثیرات این اشغال سفارت آمریکا رو روی طبقه کارگرم میگم. 12 آذر قانون اساسی جمهوری اسلامی تصویب میشه. یه قانون اساسی در هم بر همیه که اون مشکل هویتی هنوز جمهوری اسلامی رو حل نمیکنه. گفتم کلا جمهوری اسلامی چیه؟ یه فرم حکومتی میده که قابل قبوله و تو اون تناسب قوا میگنجه که بعداً عوضش میکنن به درجه زیاد. ولی به هر حال میکنن. 5 بهمن انتخابات رئیس جمهوره که اون وقت اونم نمیدونم چند نفرتون خوندین یا یادتونه کاندیدای مختلفی بودن و یکی اونایی که آخر موندن یکیش بنی صدر بود، یکی اول کاندید این جناح جمهوری است، یه حزبی درست شده بود، تازه حزب جمهوری اسلامی درست شده بود اون وقت. اینا کل این ائتلاف مذهبی به خصوص با این پوپولیستا تو بلوک جمهوری اسلامی جمع شده بودن و اینا اول یه کاندیدای دیگه ای داشتن به اسم جلال الدین فارسی، بعد یه جور مشکل قانونی پیدا کردن که جلال الدین فارسی متولد ایران نیست، متولد کابل، همش به خمینی رأی داد که نه چون قانون اساسی گفته رئیس جمهور باید متولد ایران باشه، ایشون نمیتونه. اولین کسی که دم دست بود و نزدیکتر به سیستم بود و قابل قبولتر برای سیستم بود بنی صدر بود و بعد رجوی بود. یادم کاملا اون وقت اطلاعی صادر که از کاندیداتوری رجوی حمایت کرد و گفت باید بده رجوی رأی داد. نمیدونم یادتونه چپیای دیگه یک یادم نیست دقیقاً مثلا پیکار و رزمندگان و اینا چی میگفتن. فکر کنم بیشتر هر کدوم اول کاندیدای خودشون رو معرفی کردن، بعد هیچکی راشون ندادن اصلا تو اون مسابقه، بعدش یا تحریم کردن یا چیز نکردن یا به هر حال خیلی موضع روشنی نگرفتن یا اگه گرفتن ببخشید من حضور ذهن ندارم جایی هم پیدا نکردن. بعد از این ماجرای بنی صدر اینا خورد خورد به اصطلاح جمهوری اسلامی بعد از اون عقب نشینی که شکست کردستان داره یه دوره تعرضی رو شروع میکنه که با انقلاب فرهنگی سال 59 سال 59 فروردین 59 شروع میشه که ظاهرش حمله به اصطلاح دانشگاه هاست، منتها بلافاسطه به حمله به محیط‌های کار، به طبقه کارگر، به فعالین کارگری، به غیره به سرعت منتهی میشه و به سرعت شیفتش از نقطه تمرکزش از دانشگاه منتقل میشه به محیط‌های کار که 9 فروردین حمله دوم به کردستان شروع میشه و جنگ 24 روزه سنندجه که میگم این دور جدیدیه که جمهوری اسلامی پشتش از اون شکست دور اول چیز کرده، از نظر سیاسی به اصطلاح یه ذره خودشون دولت بازرگان برکنار شده بود و توی پروسه دیگه چیز شده بود و بنی صدر اومده بود سر کار و به خصوص بعدش بعدن رجایی نخست وزیر میشه و یه بود رجایی نماینده یه بود مستضعف پناهی چیز رو به سیستم میده و کارای میکنه که شاید باش آشنا هستیم و بالاخره 31 شهریور حمله عراق به جمهوری اسلامی. تو این دوره فاکتورایی که باز میتونم بهش اشاره بکنم اینه که گفتم شکست تو کردستان مجدداً کل فضای سیاسی جامعه رو باز کرد. دولت بازرگان تعداد وسیعی از صنایعی که ملی شده مدیران لیبرال رو به خصوص برای صنایعی که ملی شده بودن رو تعیین کرد قبل از برکناریش. جدال بین طبقه کارگر و مدیران باز اشاره کردم دامن گرفت. اشغال سفارت آمریکا پدیده جالب بود. اشغال سفارت آمریکا یه رتوریک، یه لفاظی ضد امپریالیستی، ضد سرمایه‌داری وابسته رو از طرف خود سیستم به خصوص دانشجویان خط امام و فلان اینا باز کرد. و تو بعد این طبقه کار، بخش زیادی از فعالین جنبش پایین طبقه کارگر ضد سرمایه‌داری وابسته، خب ما همین رو میگفتیم، دوره دوباره تعرض وسیع رو، یعنی بازتابی داشت که اصلا اونا نمیخواستن این اتفاق بیفته. ولی وقتی که بالا شروع میکنه از مستضعف و کارگر حرف زدن، پایین مستضعف و کارگر میاد میگه منم، مهم نیست بالا چی میگه. میخوام بگم که این همیشه خطر اینه که وقتی از بالا تو به خصوص رتوریک و لفاظیای پوپولیستی میکنی، از پایین طرف احساس میکنه که خودشو موجه‌تر میدونه، بیاد اونم دیگه هر چی تو دل داره بگه و به اصطلاح بکنه. این باعث شد که اتفاقا معامل موجهی داد کارگری و مطالبات و تعداد اعتراضات کارگری، آماراش تو کتاب آصف هست و آصف بیات هست و جای دیگه هم هست، یهو میزنه بالا، تعداد وسیعی همه شروع میکنن اعتصاب کردن، اعتراض کردن، مدیرای دولتی رو بیرون کردن و غیره، چون فضای ضد بازرگان و ضد لیبرال های سازشکار بوده، اونا هم استفاده کردن. خب ما هم همینه میگیم، سازشکار دیگه، مدیران سازشکار هم باید بکنن بیرون از کارخونه، کردن بیرون خیلی جا. میخوام بگم که این باستابو داشت دولت این اکسال عمل به اصلا منجر شد به اینکه دولت رجایی که دولت به اصطلاح پوپولیستی مستضعف پناهی که کمک بکنه اومد و اومد جاش، و کاری که کرد دولت رجایی به جایی که بگه شورا مالیده، به قول بنیسر شورا پورا مالیده، نمیدونم فلان چیز، شورا نداریم در اسلام، طرح شورای اسلامی را آورد. هر شورای اسلامی را آورد که در واقع تلاشی بود برای منحل کردن شوراهای کارگری که وجود داشت، اسلامیزه کردنش تبدیل به یکی از پایه‌های خود رژیم، و طرح شوراهای اسلامی را آورد. خانه کارگر و حول اینا بسیج کرد. تا قبلش خانه کارگر جایی بود که می‌رفتی هر روز می‌رفتی اونجا، کارگرای پیشرو فلان اومدن سخنرانی می‌کردن، می‌رفتی با کارگر آشنا می‌شدی، می‌اومدن اونجا، به هر حال خیلی محیط داغی بود خانه کارگر جایی اگه میرفتی هر روز میرفتی، که یکی از پاتوقای همه چپیان این جمله ما بود، بالاخره هر از گاهی میرفتی، هر روز هر هفته چند بار میرفتی خانه کارگر، سر میزدی ببینی چه خبر و چی میکنن. به هر حال این کلا خانه کارگر در آورد از دست چیزو، تبدیلش کرد به نماینده شورای اسلامی، و خانه کارگر تبدیل شد محل تجمع شورای اسلامی. تو همین دورش تشکلهای سراسیتری کارگره شکل میگیرن، مثل شورای گیلان، شورای قلب تهران، نفت خودش وسیع تره. منتها به تدریج معلوم میشه که شورای اسلامی قادر نیستن کنترل کنن محیطای کارو. خیلی ساده طرف میره اسم خودش رو میذاره، همون شورا هست با یه حالت چیزی، میره اسم خودش رو میذاره اسلامی، ولی همون کارا رو میکنه. عملا قبول کردن پدیده شورا آوانس به طبقه کارگره. تو نمیتونی هم شورا رو قبول کنی هم کارگر رو به اصطلاح کنترل کنی. این به سرعت معلوم میشه و به جاش طرح انجمنهای اسلامی میاد، و به تدریج توی پروسه‌ای که حالا اشاره میکنم شورای اسلامی هم منحل میشن، همه میشه انجمنهای اسلامی و مدیران مکتبی. معلوم میشه که مدیران لیبرال نمیتونن اداره بکنن، هجوم میاد که مدیران، نمیدونم اونایی که باز زیادشونه یا اونایی که خوندن از اون ورها، یک دعوای عظیمی در گرفت سر اینکه مدیران باید مکتبی باشن یا متخصص. خوشتش این بود که مدیران متخصص نمایندگان لیبرال، این جناح لیبرال بودن و قادر به، واقعا قادر به کنترل کارخونه نبودن. مدیر مکتبی با اتکا به انجمن اسلامی به طور واقعی کارخونه را تصفیه کرده است، چیز از عنصر چپ و عنصر کارگری و نهادها و امکانات کارگری تصفیه کردن توی پروسه. میخوام بگم اینا اتفاقاتی بود که نظیر هم کنار هم پیش میومد، و جای مدیران تکنوکرات رو مدیران مکتبی گرفتن که اسلامی بودن، غالبا از بخش به اصطلاح همون پوپولیستای پایینش بودن که بسیار هار بودن، ضد کمونیست بودن، گفتم تو تاریخ شکلیشون به شدت ضد کمونیست بودن، و اینا فکر میکردن اول باید حکومت تثبیت بشه، حالا هرچی بعدن میشه بشه، فعلا باید حکومت اسلامی در خطره، باید تثبیت بشه و کارخونه ها رو باید در آورده. به هر حال این اتفاق افتاد. مدیران مکتبی انجمنان اسلامی به سرعت تعرض به تشکلهای و فعالین کارگری رو شروع کردن. انقلاب فرهنگی که ظاهرا از دانشگاه شروع شد به سرعت تو فضای آژیتاسیونی ناشی از تصرف سفارت اینا رو تموم کرد و حمله شد، شروع شد به اصطلاح محیطای کار، کارخونه ها، تشکلهای کارگری، رهبران کارگری دستگیر کردن، کل فضای جامعه رو بردن توی حالت به اصطلاح مرعوب شده یا ترسیده. این خاصیت رو براش داشت. جنگ ایران و عراق طبعاتش و اینجا جنگ ایران و عراق شد. ببینین نقطه قدرت و ستون فقرات طبقه کارگر ایران کارگران نفت بودن، نه فقط نفت، کارگران بخشای صنعتی تو خوزستان، از نیشکر هفت تپه بگیر تا صنایع فولاد اهواز تا نمیدونم بخش وسیعی از صنایع مهم ایران تو خوزستان بودن. حمله عراق به ایران کل اون بخش طبقه کارگر آواره کرد. یعنی از اصلا دیگه مبارزه چیه، همه فرار کردن اومدن تهران، اصلا آواره کرد، پاکشون کرد. و ناگهان در عرض 3 روز کارگر نفتی که تو تهران یاد الله خوشش خیلی قشنگ تصویر میکنه، میگه ماهی که تو تهران نشسته بودیم دم از قدرت میزدیم و فلان اعتصاب میکنیم و اینا، به ازای هر کارگری که تو پالایشگاه آبادان بود 100 تا کارگر بیکار آورده بودن اونجا رو اشتاده بودن، تو کار نمیکردی 20 تاش حاضر بود بدون هیچ حقوقی کار کنه اونجا از فرط استیصال. میخوام بگم که به طور واقعی به لحاظ سازمان طبقاتی حمله عراق به ایران کمر طبقه کارگر رو شکست و تو خود نفت بخش پیشروش آبادان بود، تهران نبود. بخش پیشرو حتی کارگران نفت، بخش آگاهترش، بخش کمتر روستاییش، بخشی که نسل پنجم ششم کارگر صنعتی توی نفت بودن، بخشی که تاریخ اون صنعت رو با خودشون داشتن خوزستان بود. تو بحث قبلی اشاره کردم کارگر نفت پالایشگاه تهران اکثرشون نسل اول روستاییایی بودن که اومده بودن شهر، یا مکانیک و خورده کاری بودن که گوشه چیز تو شهرها کار میکردن اومده شده بود کارگر، هنوز اون فرهنگ رو با خودش داشت. پیشرو اونجا و فولاد هم همینطور بود، فرض کن اینجا حتی جاهای دورتری مثل ذوب‌آهن اینا تحت تاثیر قرار گرفتن، بمباران میشدن بعضن صنایع بندرهای اون منطقه که کارگران بندر بخش چیز بودن، خارک که مثلا مرکز صدور نفت بود، چاهای نفت آقاجاری و غیره و غیره، همه اینا مورد تعرض قرار گرفت و همراهش طبقه کارگر آواره شد. یعنی این رو و در کنارش نظامی شد جمهوری اسلامی. خب به عنوان اولین اکسان عمل به سرعت فضای محیطای کار نظامی کرد، باید کار کرد، باید هر کی اعتراض بکنه دیگه ضد نظامه و خود جامعه رفت توی به اصطلاح حالت دفاعی که باید اون وقت میدیدین واقعا تو اون شرایط میبینین که چپ پر از هواپیماهای عراقی تو تهران بالا سر پرواز میکرد، بمب مینداخت، ده هزار از جبهه کشته میومد، کارگر آواره اومده بودن، اصلا شیراز پر آواره آبادانی و خوزستانی بود، تهران پر شده بود و بخش عظیم از اینا طبقه کارگر بودن. و فضای نظامی شدن به فضای جامعه و سرکوب دامن گرفت، فضای بهت، ارعاب و نگرانی تو جامعه هم به اصطلاح شده و عروج ناسیونالیزم ایرانی که حتی وقتی عراق حمله کرد همون سلطنت طلبان اون وقت رفتن پشت دفاع از جمهوری اسلامی و عکس العمل این عروج ناسیونالیزم ایرانی حتی گروه‌های چپ و شکست، اکثریت اقلیت سر دخالت در جنگ، نمیدونم رزمندگان شکست، چه میدونم یا بقیه را اونجوری انقدر دوچار تشنج و گیجی کرد که از مثل پیکار از هم پاشید هستن. میخوام بگم که این تناقض بین ناسیونالیزم و اون چیز یعنی خیلی عجیب بود. یعنی هر کی میدیدی شرودهای جنگی ایران بزرگ است، حکومت اسلام صبح تا شب به اصطلاح، و بالاخره واقعا همونطوری که خود خمینی گفت جنگ نعمت الهی بود برای جمهوری اسلامی. جنگ کمر طبقه کارگر شکست و تبیینی که به اصطلاح اون زمان وقتی میخوندی اتحاد مبارزان از جنگ، که این جنگ اساسا ضد انقلابه و ضد طبقه کارگره، اون وقت این فاکتورها رو شاید توش نبود به خاطر اینکه عینی هنوز نشده بود. ولی وقتی بعد متوجه میشدی، وقتی امروز پای صحبت های فعالین کارگری اون زمان من جمله یاد را خصوصی راجع به خاطرات جنگش میبینی، میبینید که چه نعمت الهی بود برای جمهوری. چرا جمهوری اسلامی ادامه میداد؟ چون هر روز ادامه میداد خودشو منسجمتر میتونست بکنه. براش مهم نبود. گفتم اونا عاقلتر از لیبرالا بودن، اون جناهای دیگه جمهوری اسلامی. فکر میکنن تثبیت سیاسی مهمه و جنگ بهشون کمک میکرد بسیج نیرو بکنن، که کردن. تعداد وسیعی از این بسیجیایی که بهشون میدونن وعده کلید بهش میدادن، ولی طرف اینقدر به هیجان اومده بود و اینقدر آژیته شده بود که میرفت رو مین برای خوده و به جای دستگاه مینیاب آدم موج آدم میفرستادن میدان مین رو خونسا کنه براش. من میخوام بگم اینا این امکانات به اصطلاح در حال این دوره مسائلی که شاید حالا بعداً به اینا بیشتر اشاره کنم، این که چپ یا مسائلی مثل اینا عروج کرد که کلاً جدال بین کارگرها و سرمایه‌دارها باید چه سیاستی رو پیش گرفت، سیاست کارگرها باید چی باشه، دولت جمهوری اسلامی خصلتش چیه، بورژوازی یا غیر بورژوازی، اینا عروج پیدا کرد و تبیین چپ از دولت جمهوری اسلامی. این چه جوریه که میگفت دولت خلقیه، بعضن خلقیه، جمهوری خلقی داره، یکی میگفت نماینده فئودالاست، یکی میگفت هرکی یه چیزی میگفت و منتها تو عمقش تزلزل و عدم روشنی در مقابل به اصطلاح در مقابل این که این جمهوری اسلامی چه پدیده‌ایه وجود داشت، که برمیگرده به اون تبیینشون از جامعه ایران. اون چیزی که به یه نیروی مثل اتحاد مبارزان ثبات میداد این نبود خیلی دقیق خبر داشت آخونده با آخونده چه رابطه‌ای داره، نمیدونم فلانی. این شکل تصویر عمومی که این جامعه بر اساس رابطه کار سرمایه استواره و همه توی این ماتریس میفتن و توی قطب نمایی میده که تازه درست و غلطی یه تئوریایی رو چیز بکنیم بسنجی و اینا رو بعدا اشاره میکنم. چپ و جنگ ایران و عراق، جنگ ایران و عراق گفتم چپ رو با عروج ناسیونالیسم ایرانی چپ تیکه پاره شد. یکی میگفت باید تبدیلش کنیم به جنگ داخلی، یکی میگفت باید شرکت کرد، مثلا راهکارگر رفت شرکت کرد، بخشی از رزمندگان طرفدار جنگ شد، اتحادیه کمونیست ها رفت طرفدار جنگ شد، تو جبهه ها شرکت کرد و غیره و غیره. ولی اونایی هم که شرکت نکردن یه هرج و مرج عجیب فکری بر تحمیل کرد به چپی که خودش تو هرج و مرج زندگی میکرد. من یادم دم دانشگاه اینو به خاطر خاطره بچه ها گفتم، دم دانشگاه یه یاروی بود کتاب میفروخت نقل قول لنین، حتی تو اون شرط نقل قول لنین، میگفت تو طرفدار شرکت در جنگی، این کتاب نقل قول لنین، تو مخالف تبدیل جنگ داخلی. دو جور کتاب درست کرده بود، هر کدومش میخواستی نقل قول اون یکی رو بهت میفروخت. کسی نبود بگه آخه نمیشه شما از مارکس و لنین یه مجموعه کتاب چاپ کردی که من مطابق اون باید برم تو جنگ شرکت کنم، یکی دیگه میگه که من باید جنگ داخلی. یعنی این جنگ نقل قول و کل آشفتگی فکری و مال چپ و بی‌قطنمایی بدون اون عقل سلیمیش دارم میگم، اون عقل سلیمی که میگم نقل قول یه چیزی میگه، منم عقلم نقل قول یا فرمول نشون بده آب سر بالا میره که سر بالا نمیره، بالاخره عقل یه چیزه. این هرج و مرج به شدت وسیع بود و دامن گرفت.